سال از 96 هزار هکتار سطح زیر کشت بیش از 70 هزار تن وش پنبه تولید شد. مدیر کل پنبه و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی نیاز پنبه کشور را بیش از 180 هزار تن اعلام کرد و گفت برای خودکفایی در این محصول مهم تا 3 سال آینده باید سطح زیر کشت را به 150 هزار هکتار افزایش دهیم. هزار جریبی با بیان اینکه پنبه‌کاران برای کشت این محصول به 3000 تن انواع بذر نیاز دارند افزود از این میزان 50% در داخل کشور تولید می شود و بقیه را باید با واردات تأمین کنیم و دولت هم به ازای هر کیلوگرم بذر پنبه 20000 تومان یارانه می دهد.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. تولید ملی راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید.
صدای تولید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد و شنونده های عزیز این لحظه برنامه صدای تولید. خوش اومدید به برنامه صدای تولید امروز یک شنبه 21 فروردین سال 1401. تا حوالی ساعت 11:30 دقیقه با شما همراهیم. در دومین برنامه ی هفته از صدای تولید با شماییم و اگر دیروز شنونده ی برنامه بوده باشید میدونید که این هفته به صنایع کوچک و صنایع متوسط میپردازیم و در این مسیر دعوت میکنم که شما هم با ما همراه باشید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 سوالاتی که شما در پیامک های خودتون مطرح میکنید در ارتباط با موضوع برنامه رو یادداشت میکنم. در ارتباط هامون، ارتباط هایی که به صورت تلفنی با نمایندگان و کارشناسان داریم، مهمانان عزیزی که به روی خط میان، سوالات شما رو مطرح میکنیم. 30,000-3637. اما حضور شما شنونده عزیز شبکه رادیویی اقتصاد اعلام بکنم که از لحظاتی پیش تا ساعت 12 مدیران محترم شبکه رادیویی اقتصاد در روابط عمومی سازمان صدا و سیما حضور دارند، پاسخگوی سوالات شما هستند و دعوت میکنم اگر سوال، نقد و نظر، پیشنهاد، انتقاد و تقدیری رو دارید درباره برنامه‌های رادیو اقتصاد و خاصه برنامه صدای تولید، حالا وقتشه که تماس بگیرید با 162 به صورت مستقیم با مدیران رادیو اقتصاد گفتگو کنید. پیاده سازی و تدوین برنامه‌های عملیاتی که مبتنی هست بر توسعه فرهنگ حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی، موجب توسعه رقابت پذیری و صادرات محصولات واحدهای تولیدی اما از صنایع کوچک و متوسط میشه. امروز یک شنبه 21 فروردین ماه از نقش صنایع کوچک و متوسط در تولید، ایجاد ثروت و توزیع اون در اقتصاد میگیم. شما هم با ما همراه باشید از طریق 30,000-3637. خب در اولین ارتباط تلفنی که برقرار شده در برنامه صدای تولید گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس محمد دهقان، سرپرست یکی از شرکت‌های شهرک‌های صنعتی در استان یزد. آقای مهندس دهقان، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه خوب شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو دارم در خدمت شما.
سلامت باشین. ازتون میخوام که یه مقدار با صدای بلندتر صحبت بکنید تا شنونده ها صداتون رو شفاف داشته باشن. وقتی که صحبت شهرک های صنعتی به میون میاد و حضرت عالی سرپرست یک شرکت شهرک های صنعتی در استان یزد هستین، موضوع امروزمون نقش صنایع کوچک و متوسط در تولید، ایجاد ثروت و توزیع اون در اقتصاد هست. میخوام یه نگاهی داشته باشم خیلی کوتاه به توسعه و بازآفرینی شهرک های صنعتی. این شهرک صنعتی که به عنوان نمونه حضرت عالی سرپرستش هستین در استان یزد، قدمتش به چه سالی برمیگرده و اینکه در راستای توسعه پیدا کردن، بازآفرینی و احیای اون چه کارهایی انجام شده؟
استان یزد یکی از استانهای صنعتی کشور هست. با توجه به فرهنگ کار و کارآفرینی حاکم در استان یزد، خب همه می‌دونن یزدی ها انسان‌های سخت کوش و کاری هستن، در طول زمان، در طول تاریخ ما رو به اینجا رسونده که خب با توجه به اقلیم سختی که گرم و خشک است، ولی در عین حال ناشاریم برای محال حیات و ممات استانمون کسب و کارها بیشتر به سمت خدمات و کشاورزی، خدمات و صنعتی رفته. ما در استان یزد بیش از شهرک و ناحیه صنعتی داریم در تمام نقاط استانمون، ولی بزرگترین شهرک صنعتیمون در مرکز استان به نام شهرک صنعتی یزد با حضور بیش از 500 واحد صنعتی با اشتغال نزدیک به 20,000 نفر، تقریبا میتونیم بگیم قطب صنعتی و بزرگترین پهنه صنعتی استان است. عمده شرکت هایی که در شهرک ها و نواحی صنعتی استان یزد مستقر هستند صنایع کوچک و متوسط. صنایع بزرگ معمولا حالا توی استان ما ترکیب به این ترتیب هست که خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند. و میتونم بگم که ما به عنوان شرکت شهرک های صنعتی، علاوه بر این که در خدمتشون هستیم برای تامین و آماده سازی زیر ساخت های لازم در شهرک های صنعتیمون، فعالیت های خوبی هم رو تا اونجایی که به هر حال توانمون بوده انجام دادیم در راستای توسعه و توانمندسازی این صنایع کوچک و متوسط، که اگر فرصت و مجالی باشه من در ادامه عرایضم میتونم خدمتتون عرض.
بسیار عالی. اشاره داشتین به بحث اشتغال آفرینی که ایجاد شده به واسطه شهرک های صنعتی که در استان یزد هست و بزرگترینش اشاره داشتین که در مرکز استان خود یزد قرار داره. وقتی که صحبت میشه آقای مهندس دهقان از شهرک های صنعتی، بحث شهرک های صنعتی که به صورت خصوصی، یعنی سرمایه گذار خصوصی به اون ورود کرده، بسیار پررنگ هست. میخوام بدونم از این 30 شهرکی که اشاره داشتین در استان یزد فعال هستن در حال حاضر، فکر میکنم بخش اعظمیش رو سرمایه گذارهای خصوصی راه اندازی کرده باشن یا شراکتی داشته باشن با بخش دولتی، همینطور هست؟
ببینید تمام این شهر کنایه صنعتی که خدمتون عرض کردم دولتی هست، یعنی به واسطه خود ما ایجاد شده. اما ظرفیت این که بخش خصوصی هم وارد بشه برای ایجاد و احداث شهرهای صنعتی طی سالهای گذشته فراهم شده. و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی رو ما رو توی استان این اجازه رو به همون داده که مجوز ایجاد یک شهرک صنعتی رو به بخش خصوصی بدیم و بخش خصوصی پس از اخذ این مجوز از ما در استان و طی مراحل ارزیابی‌های مکانیابی و امکان سنجیش مجوزهای لازم رو میگیره که با هزینه خودش یک شهرک صنعتی یا ناحیه صنعتی رو ایجاد بکنه. و ما این سیتایی که عرض کردم خدمتتون شهرکایی هست که مستقیما زیر نظر خودمون هست. برای خود شهرک صنعتی هم اگر خواسته باشم آمار شهرک صنعتی خصوصی هم خواسته باشم آمار دقیق‌تری خدمتتون عرض بکنم، ما تقریبا 3-4 تا مجوز تا حالا صادر شده توی استان یزد و یه سری درخواست هم داریم که در حال طی کردن مراحل قانونی شد.
بسیار عالی. آماری از میزان اشتغالی که به واسطه شبکه‌های صنعتی ایجاد شده در سالهای اخیر در استان یزد دارید که ارائه بکنید آقای مهندس؟
بله. آمار کلی اشتغالی که در شبکه‌های صنعتی هست معمولا بحثی فرضاً با وجودتون پروانه‌های بهره‌برداری هست که سازمان صنعت و تجارت استان صادر می‌کنه. آمار دقیقی که حالا من خواسته باشم بگم حدودی میتونم خدمتتون عرض کنم، بیش از نزدیک به شاید میتونم بگم 100,000 نفر اشتغال استان یزد در بخش صنعت و حتی شهرهای صنعتی ما هست.
بله آقای مهندس دهخان، یه مشکل
درسته.
یه موزلی رو که میبینیم در شهرک‌های صنعتی ایجاد میشه، یعنی به واسطه یه تسهیلاتی که به شهرک‌های صنعتی داده میشه، امتیاز و مزایایی که براشون در نظر گرفته میشه، بحث این هست که زمینی رو، اراضی رو خریداری میکنن اما به اون مسئله‌ای که باید بپردازن، یعنی احداث شهرک‌های صنعتی نمیپردازن و میدونم که مجوز صرفا برای همین ماجرا صادر میشه و تخصیص داده میشه، اما زمان میگذره باز زمین رو واگذار میکنن و یک واسطه گری دلالی رو این بین دارن با خرید یک زمینی به نام و به نام شرکای صنعتی از مزایاش بهره برداری میکنن، چند وقتی میگذره دوباره همون زمین رو ارائه میکنن با اون مجوزی که دارن و هیچ خلالی هم ایجاد نمیشه دیگه. یعنی بحث شرکای صنعتی ایجاد کردن پا برجاست، فقط این گذر زمانه باعث افزایش قیمت اون زمین و اراضی میشه.
بله این فرمانش شما ساده زیادی درست هست. ما در شهرک ها و نقای صنعتی بعضن زمین های راجعی تمام یا حتی واحد های زمانی کار میکردن و فقط به شرایط که دلایل مختلفی هم داره به تعطیلی کشیده شده. بیشتر تمرکز فرمانش بنوادی بر آنهایی بود که زمین رو از ما گرفتن یا معطل گذاشتن یا نیمه کاره را.
دقیقا بحث معطل گذاشتن
شرکت شهرک‌های صنعتی همه استان‌ها به همین ترتیب هست که از طریق واحد حقوقمون میدیم و پرونده اونها رو به جریان میندازیم تا در نهایت حقیقت میشن و مطابق دستورالعمل‌هامون مجددا یا به مزایده میگذاریم تو شهرک‌های تقاضا محور و شهرک‌هایی که به حال زمین به اندازه متقاضیانش نباشه واگذار میکنیم به کسی که واجد شرایط باشه از طریق مزایده. در شهرک‌هایی هم که مشمول مزایده نمیشه دوباره این زمین برمیگرده به سیستم خود ما و ما متقاضیان جدید واگذار میشه. این یک فرآیندی داره که ما در استانها داریم کار انجام میشه. یکی از وظایف اصلیمون در حوزه شهرک‌های صنعتی همینه، اما این در حال خیلی انرژی و حجم زیادی از کار ما رو میطلبه. متاسفانه توی سالهای اخیر توی 4-5 سال گذشته این اتفاق بیشتر شده. یکی از دلایلش این هست که با توجه به تورمی که چند سال گذشته داشتیم این تورم مشمول یک سری زمین‌های تجاری رو مسکونه اینها شده، اما شهرک‌های صنعتی در همه کشور هم تقریبا همینطور متناسب با تورم، چون ما دولتی بودیم زمین‌هامون افزایش قیمت نداشتیم. اینم عرض بکنم ما زمین نمی‌فروشیم. من به مردم عزیز عرض بکنم شرکت شهرک‌های صنعتی امکاناتی که روی زمین آمده بهای تمام شده اش رو به قیمت روز میفروشه. یعنی ما زمینی که واگذار میکنیم به یک کسی که مجوز گرفته، شبکه آب، شبکه برق، شبکه گاز و تمام امکاناتی که یا آمده یا در تعهد ماست که ما باید تعهدش بدیم رو اون رو محاسبه میکنیم و باش قراردادی
میکنیم.
بسیار عالی. ما به قیمت منطقه‌ای هرچی که منابع طبیعی به ما میده واگذار میکنیم. این تفاوت قیمته اصطلاحاً زمین های ما در شهرک ها و بیرون باعث بیشتری دلالگری ها شده، اما این رو مطمئن باشید که در پروسه و فرایند حقوقی که ما مخصوصا به حساب اخیر تربیتش کردیم اجازه نمیدید که این اتفاق تا اونجایی که بشه
ممنونم از شما.
ادامه دارم.
بسیار عالی. کوتاه این رو هم اشاره میکنین که اغلب شرکای صنعتی که فعال هست در استان به چه صنایعی میپردازن حوزه فعالیتشون؟
صنایع واحده که ما توی شرکای صنعتیمون داریم که کل استان نساجی هست، صنایع شیمیایی. خود شیمیایی نه به معنای شیمیایی آلاینده، خب نایلون و پلاستیک هم جزء صنایع شیمیایی هست.
بله.
دسته‌بندی کلی که وزارت صنعت داره، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، صنایع کانی‌های غیر فلزی و صنایع غذایی، 4 دسته اصلی و غالب صنعت استانی هست.
بسیار عالی. و توی بحث اراضی و زمین که اشاره داشتم، اون راهکاری که شما اشاره کردین میتونه الگو قرار بگیره برای سایر استانها که چنین تدابیری رو داشته باشن، یعنی هم اون بحث ارزیابی و نظارتی که داشته باشن بر روی مجوزی که صادر میشه برای ایجاد شهرک صنعتی، زمین راکد نمونه، و از سمت دیگر بحث تسهیلات و مزایایی که در نظر میگیرن تا تشویق بشه اون فرد، اون تیمی که این کار رو انجام داده و اون مجوز به نامش صادر شده، که همین کار رو، یعنی احداث شهرک صنعتی، توسعه شهرک صنعتی رو پیش بگیره و به سمت ماجرایی که حالا در استان یزد به خوبی هدایت شده دنبال دلال بازی به واسطه فروش زمین نرن. متشکرم از شما جناب آقای مهندس دهقان که همراه بودین با برنامه صدای تولید از رادیو اقتصاد. سپاسگزارم. به خدا
میسپارم.
بدرود. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای مهندس محمد دهقان، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد.
از شبکه رادیوی اقتصاد صدای تولید.
صادرات زنجیره مکمل تولید است.
واحدهای تولیدی و واحدهای مولد کلن مورد حمایت در بودجه قرار گرفته است.
برنامه های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی،
مقررات زدایی در داخل، روانسازی عرضه در داخل سبب خواهد شد که محصولات تولیدی داخلی به قیمت ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسه.
بررسی موانع مختلف اقتصادی با آگاهی از قوانین پشتیبان در حوزه کار و تولید.
اگر مردم باور بکنن که ما موانع را از پیش روی تولید برخواهیم داشت، قطع یقین به سمت تولید در امر سرمایه گذاری از این نقدینگین ها میتونیم ما کار بزرگی را انجام بدیم.
با ما
در جریان باشید.
صدای تولید.
11 و 18 دقیقه صدای تولید، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضورتون میشه، برنامه‌ای با هدف بررسی الزامات تحقق شعار سال. دعوتتون میکنم شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد رو که همین الان با شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار بکنین. مدیران شبکه رادیویی اقتصاد از ساعت 11 تا حوالی ساعت 12 در روابط عمومی سازمان صدا و سیما حضور دارند تا نقد و نظر، پیشنهاد و تقدیر شما درباره برنامه‌های مختلف، خاصه برنامه صدای تولید رو حالا وقتشه که تماس بگیریم با 162 و اعلام بکنین. 30,000, 36,000, 37,000 رو هم فراموش نکنید. سوالات رو اگر دارید در ارتباط با موضوع برنامه امروزمون، یعنی نقش صنایع کوچک و متوسط در تولید، ایجاد ثروت و توزیع اون در اقتصاد رو منعکس بکنید، مکتوب بکنید. سوالات شما رو من از کارشناسان، مهمانان و عزیزانی که با ما ارتباطی رو دارن و ما با اونها صحبت میکنیم، سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد. همراه بشیم با مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده شناورهای گردشگری دریایی، آقای محمد رضا زمانی. آقای زمانی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
سلام و ادب. بسیار متشکرم. ادای احترام می‌کنم به حضور ملت بزرگوار ایران و همه همسنف‌های خودم در حوزه تولید شناور.
سلامت باشین. خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. گفتگو کوتاهی رو خواهیم داشت. آقای زمانی، حضرت عالی که مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده شناورهای گردشگری دریایی هستین، از مدیریت سازوکارها در اون پیوندی که بین صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگتر در حوزه کاری خودتون هست برامون بگید که
بله.
چطور بس دادین کار خودتون رو، یعنی اون چیزی که موضوع برنامه‌مون هست.
متشکرم. عرض کنم که حوزه گردشگری آبی که روی کرد ما هست، با توجه به ظرفیت خفته‌ای که تو کشور وجود داره برای گردشگری آبی، خب مستحضر هستید حدود 2500 کیلومتر ساحل حداقل ما در جنوب کشور داریم، 700 کیلومتر ساحل حداقل در شمالی کشور هست. این ظرفیت فوق‌العاده‌ای هستم برای گردشگر بومی و هم به گردشگر بین‌المللی. ما این نیاز به ماشین‌آلات خاص خودش رو داره.
بله.
به حمدالله حدود 4 سال هست که ما تو این حوزه ورود کردیم، تونستیم تحول خوب یا رقم بزنیم به سهم خودمون. به هر حال این چیزی که شما الان مطرح کردید، بحث صنایع کوچک و صنایع بزرگ، محصول ما برای شرکت‌های تعاونی گردشگری تولید میشه. تو حوزه طراحی به حمدالله اشتغال خوبی ایجاد شد با کار ما. تو حوزه تولید حدود 40 نفر رو ما تو خط تولید داریم.
احسنت. می‌خواستم از اشتغال آفرینیتون بپرسم آقای زمانی.
من 40 نفر
هستم. بله. مانعی نداره بفرمایید.
تو موضوع تدارکات اینها یا در واقع مشاغل غیر مستقیم، حداقل 50 نفر سهم کار هست که برای شرکت ما خواهد بود. ولی میخوام اشاره بکنم از یک اشتغالی که در گذشته اصلا وجود نداشته و الان با این ماشین‌آلات خاصی که تولید میکنیم، شناورهای رستوران، شناورهای آلاچیپ، استخر شناور و چیزهای متنوعی که الان داره تولید میشه، این اشتغال قابل ملاحظه یا رقم زده.
بله.
و در آینده میتونه که توسعه خوبی داشته باشه. در خدمتتونم.
آقای زمانی، از صنایعی که وابسته هستن با فعالیت شما هم بهش اشاره داشته باشین و ظرفیت تولیدی خودتون رو هم بیشتر بهش بپردازید.
ظرفیت تولیدی در واقع شرکت ما حداقل 10 برابر چیزی هست که الان میتونیم داریم تولید میکنیم.
احسنت.
شرکت‌های دیگه هم میتونن ورود کنن و این بسیار بسیار مورد اقبال هست، ظرفیت فوق‌العاده‌ای هست. بفرمایید که ما وقتی که تولید رو آغاز می‌کنیم، خب رزین نیاز داریم، بفرمایید فایبر، الیاف نیاز داریم، چوب نیاز داریم، چیزایی که مربوط به اینها میشه. خب صنایع تولیدی تو کشور فعال و فعال‌تر میشن. ما هم این روی کرده، ما هم میتونه موجب فعالیت بیشتر اینها بشه و انشالله چی بشه در آینده محصولات متنوعی تو این زمینه ها داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای زمانی، محصولاتی که ارائه میکنین حوزه فعالیت خودتون، یعنی تولید شناورهای گردشگری دریایی، رقابت پذیر هست با نمونه خارجی اون و اینکه آیا امکان صادرات هم داشتین توی این سالها؟
به طور کلی در واقع ظرفیت داخلی برای خرید این شناورها فوق‌العاده هست.
بله.
که نیازی به صادرات فعلا نباشه. ولی فقط من به عنوان یک مثال عرض میکنم، چیزی که ما الان به عنوان آلاچیق شناور موتوردار متحرک میسازیم، قیمت متعارفش تو دنیا $20,000 هست، یعنی سود مثلا 500 میلیون تومان به پول الان. ولی ما اینا با چیز حدود 300 میلیون تومان الان داریم چیکار میکنیم؟ عرضه میکنیم. خب با تجربه شرایط کرونا در کشور و بیرون از کشور و اینکه ما این موضوعات رو حدود 4 سال هست که داریم کار میکنیم، در واقع فرصتی برای صادرات نبوده. ولی الان با جهشی که تو حوزه گردشگری داخلی شاهد بودیم، تماسایی هم داریم از کشورهایی مثل عراق، مثل عمان، امارات که این کالایی که تولید میکنیم به این هاش کار بکنیم بفروشیم.
بسیار عالی. و به عنوان سوال پایانی ازتون میپرسم آقای زمانی، ارتباطی شرکت شما با شرکت‌های دانش بنیان داشته در راستای توسعه فعالیت خودش، تولیدتون رو افزایش بدین و از دانش اونها بهره مند بشید؟
ببینید، ما 3 شعار داریم توی شرکت که دریا جاده است، دریا مزرعه است و دریا تفرجگاه است.
آفرین.
مدت زیادیه که متاسفانه این فرصت بهره برداری از دریا هم به عنوان حمل و نقل مسافر داخلی عرض میکنم، ما 2 شعار داشتیم توی فرآیندمون، فرآیند کاریمون، یکی از آبادان تا چابهار، یکی دیگه از بندر ترکمن تا بندر آستارا. امیدوارم که انشالله در عمر خدمتی من این محقق بشه و ما این رو ببینیم. ما حرکتمون اگر دانش بنیان نبود، نمیتونستیم این تحول رو چکار بکنیم، رقم بزنیم. حالا اونهایی که با ما آشنا هستن همواره این سوال داشتم. ما از ظرفیت تیم های در واقع دانش پژوه دانش بنیان به صورت برون سپاری چیکار کردیم؟ بهره برداری کردیم.
بسیار عالی. متشکرم از حضور شما جناب آقای زمانی که همراه بودین با برنامه صدای تولید. به خدا بسپارمتون. بدرود. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
این صدا صدای خوبی
یازده و 26 دقیقه و 30 ثانیه امروز در صدای تولید داریم نگاهی میکنیم به نقش صنایع کوچک و متوسط در تولید، ایجاد ثروت و توزیع اون در اقتصاد. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده که احداث شهرک‌های صنعتی به طور کامل به بخش خصوصی محول بشه، بخشی که درباره‌اش صحبت کردیم در ارتباط اولمون با آقای مهندس دهقان. اما امروز بعد سال‌ها شاهد اون هستیم که سازمان صنایع کوچک با انواع ترفندها اونچنان این قانون رو با تبصره‌ها یا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی از مسیر پیشنهادی اولیه‌اش منحرف کرده که نه تنها دولت از این حوزه خارج شده، بلکه در عمل شرایط گیج‌کننده‌ای نیز برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده. بازم دعوت می‌کنم شما شنونده عزیز رو که 30,036,37 رو فراموش نکنید. همین الان پیامک خودتون رو در ارتباط با موضوع برنامه، سوالی که دارید رو مطرح بکنید. ما در طول هفته که داریم درباره صنایع کوچک و متوسط صحبت میکنیم، سوال شما رو از کارشناسان و مهمانان خواهیم پرسید. همراه بشیم با آقای صادق نجفی، مدیر عامل پیشین شهرک های صنعتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران. سلام میگم به شما آقای نجفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضره از اتالی و همکارانتون و همه شنوندگان خوبتون، خصوصا کارآفرینان عزیز در خدمت شما است.
درود بر شما. کمتر از 5 دقیقه زمان داریم، ازتون میخوام که تنظیم وقت بکنیم، دو سه سوال رو مطرح بکنم. با توجه به مطلبی که میشنیدین حضرت عالی، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مقرر شده بود که احداث شهرک‌های صنعتی به طور کامل به بخش خصوصی محول بشه، با توجه به موضوع برنامه امروزمون که نقش صنایع کوچک و متوسط هست در تولید، از توسعه و بازآفرینی اونها صحبت کردیم، از مدیریت و سازگار اون در ارتباط با این که به عنوان یک حلقه باشه صنایع کوچک و متوسط رو به صنایع بزرگ وصل بکنه، میخوام همین محور رو مد نظر داشته باشیم، ببینیم که چقدر منحرف شده از اون قانون اجرای اصلیش، مطلبی که خوندم، یا توی سالهای اخیر تو زمانی که حضرت عالی مدیر عامل شرکای صنعتی بودین به مسیر خودش برگشته بوده.
ببینین، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران یک سازمان توسعه‌ای هست. وظیفه‌اش در واقع آماده کردن زیرساخت‌ها برای ایجاد واحدهای تولیدی، استقرار واحدهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط در اونجا است. و باید با تمام توان تو این مسیر سیاست‌هاش رو انجام بده. متأسفانه همونطوری که من در صحبت‌های حضرت عالی و دوستانم شنیدم، واقعا الان از این مسیر خارج شده و در واقع داره زمین فروشی میکنه،
بهش پرداختش
و اینها. واقعا با مشکل روبرو کرده کارآفرینان رو، خصوصا صنایع کوچک و متوسط رو. میدونه که بالای 80% از صنایع ما در کشور صنایع کوچک و متوسط هستن و اینها باید به نوعی حمایت بشن، خصوصا در این مقطع زمانی که شما شرایط اقتصادی رو میبینین. الان یک واحد تولیدی در حوزه صنایع کوچک بخواهد واقعا بماند و کار بکند، نیازمند به اصطلاح سرمایه‌گردش است که در این شرایط چندین برابر شده.
درسته آقای نجفی، بماند که میخوام این صحبت رو هم اضافه بکنم که همین دیروز بود که معاون وزیر سمت گفتش که امسال 500 هکتار زمین راکت در شهرک‌های صنعتی باز پس گرفته میشه و یه ضوابط تخصیص زمین در شهرک‌های صنعتی هم مثلا اواخر پارسال بود بهش پرداخت وزیر محترم سمت که ضوابطش اصلا یه بازنگری میشه، یعنی در مسیر قرار گرفته که یه تحول توش الله ایجاد بشه.
بله انشاءالله. بالاخره آقای رسولیان هم تجربه بسیار خوبی است، الان هم تجربه خوبی، یک سال و اندیس که بالاخره توی این مسیر قرار گرفته، ولی من نظرم این هست که وظیفه شهرک‌های صنعتی که فقط دادن زمین که نیست، آماده کردن زیرساخت‌ها، رسیدن به مشکلات اونها و خیلی از مسائل دیگر که میتونه